با رقم حدود 3253 تومان، لیر ترکیه 2148 تومان، فرانک سوئیس 12166 تومان و ین ژاپن حدود 11230 تومان. خوشبختانه دینار عراق همچنان ثابت و هر 1000 دینارش حدود 10000 تومان در بازار مورد مبادله قرار میگیره.
بله، و بازار سرمایه،
بریم سراغ بازار سرمایه. خوشبختانه امروز هم مثل روز گذشته شاهد افزایش شاخص کل در بازار هستیم. از ابتدای معاملات تا 3-4 دقیقه پیش من شاهد افزایش حدود 1207 واحدی شاخص کل بودم. در حال حاضر رقم آخرین چیزی که من دارم 256737 واحد. انشالله تا پایان مبادلات همچنان شاهد افزایش شاخص کل باش.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد و سپاسگزارم از شما دوستانی که این بخش رو همراهی کردید. امیدواریم که همچنان در کنار ما باشید تا با هم نمودار امروز اقتصاد کشورمون رو ترسیم کنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
ساعت 10:31 دقیقه است و همراه شما هستیم با مجله اقتصادی نمودار. پیامک های شما همچنان به دست ما میرسه و بخش عظیمی از اونها مربوط میشه به کارت سوخت. خب خبر هم داریم در رابطه با کارت سوخت که ظاهرم به همه میرسه، اما من این پیامک رو هم بخونم. آقای پاکزاد 0915 چهار شماره پایانی 3073 نوشتن که تا الان کلی هم پیام دادم، کارت سوخت برای موتورسیکلت های بالای 10 سال، یعنی به این موتورسیکلت ها تعلق میگیره یا خیر؟
من هم عرض سلام بکنم خدمت این شنونده عزیزمون. من دفعه قبلم توضیح دادم فکر میکنم در این زمینه که اگر جز خودروهای فرسوده محسوب بشه احتمالاً براشون صادر نکنن، ولی در مورد شرایطش لطفاً به دفاتر پلیس به علاوه 10 که برای ثبت نام کارت‌های سوخت در نظر گرفته شده بود مراجعه بکنید. آه. یا از طریق سامانه‌ای که خدمتتون عرض میکنم 096 2627 با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تماس بگیرید، اونجا بهتون اطلاع رسانی میکنن و پاسخ دقیق میدن. اگر فرسوده باشه بعید میدونم بهتون تعلق بگیره کارت سوخت، ولی بقیه عزیزان که خودرو فرسوده ندارن یا ثبت نام کرده بودن پیش از این حتما کارت سوختاشون رو دریافت میکنن. تو این زمینه سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که ما تلاش داریم میکنیم تا قبل از 20 مرداد ماه تمام کسانی که ثبت نام کرده بودن برای کارت سوخت، کارت سوخت رو در اختیارشون قرار بدیم، بهشون برسونیم. اگر این اتفاق نیفته با فاصله زمانی بعد از 20 مرداد حتما این ارسال صورت میگیره که از طریق پست میتونن پیگیری بکنن و اشاره هم دارن که تا 20 مرداد کارت هایی که در خود پمپ های بنزین مورد استفاده قرار میگیره قطع نمیشه، ولی یه مقدار محدود میشه و به مرور حذف خواهند شد و
فرصت ملایم
تا زمانی که مطمئن بشن که اکثر افراد یا حتی همه کسانی که ثبت نام کردن کارتاشون رو دریافت کردن، اون موقع میتونن این کار انجام بدن. نکته مهمتر این که اعلام شده که کارت های سوخت به آدرسی که کارت خودرو ثبت نام شده و ارسال شده ارسال خواهد شد، نه به آدرس دیگه.
خب پس دقت بکنن که یعنی برن ببینن که این کارت خودرو به کدوم آدرس رفته بوده دفعه قبل.
بله.
که
یه وقت اگر خونه‌شون عوض شده،
اجاره‌ای بوده یا برای کسی دیگری بوده. بله دقت بکنید به این موضوع که مشکل دوباره اضافه نشه به این داستان. به سراغ باقی خبرهامو میریم. در رابطه با تهرانی ها که حذف قبض برق ظاهرا براشون داره اتفاق میفته،
این خبر رو مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران اعلام کرده و گفته از نیمه شهریور ماه امسال دیگه قبض برق کاغذی برای ساکنین شهر تهران صادر نخواهد شد و از طریق پیامک اطلاع رسانی میشه و از خود سامانه های مربوط به اداره برق هم اگر مراجعه بکنید شماره کنترل و شماره اطلاعاتی که میخواد رو وارد بکنید میتونید قبض ها حتی میان دوره ایتون رو هم دریافت بکنید.
بسیار خوب. پس حالا بازم باید دقت بکنن که این شماره ها یه وقت جابجا نشده باشه که قبض برقی فراموش بشه و داستان های این چنین که ممکنه برای بعضی ها پیش بیاد. تور مالیاتی برای طلا فروشان و پزشکان متخلف. راجع به مالیات پزشکان که خیلی صحبت شده بود، اما ظاهرا طلا فروشان هم بهشون اضافه شده.
یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی منتشر کرده که همزمان با اجرای برنامه گسترده‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پزشکان ملزم به نصب کارتخوان در مطب میشن و در مورد طلا فروشان هم ضرب العجلی تو این زمینه در نظر گرفته شده تا اگر احیانا خدایی نکرده تخلفی در مورد میزان مالیاتشون صورت میگیره این اتفاق دیگه نیفته. عملا سازمان امور مالیاتی داره تلاش میکنه که از فرار مالیاتی در تمام اصناف جلوگیری بکنه و عدالت مالیاتی رو در کشور از این طریق برقرار بکنه.
امیدوارم خود ما هم پیگیر باشیم، در صدد باشیم برای پرداخت مالیات ها و بدونیم که این مالیات دوباره به خود ما برمیگرده به شکل دیگری در روند خدمات اجتماعی، خدمات درمانی و غیره میتونه واقعا
مؤثر
باشه و تعیین کننده باشه. یک پیام بخونیم قبل از اینکه بریم به سراغ خبر بعدیمون. دوستی آقای محمد 0938 چهار شماره پایانی 0993 نوشتن که لطفاً پیگیر گرانی بی حد و مرز مواد شوینده هم باشین، دارن به شدت و به صورت روزانه گرون میشن. حالا من اینو نمیدونم، در رابطه با گوشت قرمز هم گفتن که گوسفند زنده کیلوی 48 تومن فروخته میشه در صورتی که گفته بودن 35 تومن بیشتر نیست.
35 تومن گوسفند زنده رو اتفاقا امروز خبرش رو شنیدم که گفتن 45 تومن. حالا این افزایش رو باید ببینیم به چه دلیله، چون خبرش رو اعلام کرده بودن، گفته بودن که تا عید قربان ما شاهد افزایش قیمت دام زنده در بازار نخواهیم بود و ثبات نسبی تو این زمینه اتفاق خواهد افتاد. اما یه خبر دیگه ای هم داشتیم توی تیترا عنوان نشده بود، حالا من میخوام خدمتتون اعلام بکنم، در مورد سامانه رصد کالاهای اساسی که تو این زمینه داره تلاش میکنه دولت تمام کالاهای اساسی از جمله شوینده ها، گوشت، دام زنده، حبوبات که به تازگی اضافه شده به این شبکه، قیمتش رو رصد بکنه، از طریق سامانه 24.ir قیمت رو اطلاع رسانی عمومی بکنه. یعنی شما کالای اساسی رو میتونید به روز به لحظه قیمتش رو اونجا رصد بکنید، قیمت رسمیش رو، که اگر احیانا گرون فروشی داره اتفاق میفته اقدام به خرید نکنید یا اگر نیاز بود اطلاع بدید به مراجع زیرت برای رسیدگی.
باز حالا اینم جای سوال ممکنه برای خیلی پیش بیاد، این سوال که چه لزومی داره و چرا این اتفاق باید بیفته که من به عنوان یک شهروند برای خرید حالا ضروریات زندگیم نیاز باشه که هی برم هر روز رصد بکنم قیمت مثلا گوشت و قیمت مواد شوینده رو.
واقعیتش اینه که خانم فقی، این سامانه فقط برای اعلام قیمت نیست، بلکه سامانه پایه‌گذاری شده برای اینکه زنجیره تولید رو از تولید کننده، توزیع و در نهایت مصرف کننده نهایی رو رصد بکنه، یک اطلاع رسانی دقیق در مورد نحوه توزیع و میزان موجودی کالاهای اساسی در اقصا نقاط کشور داشته باشه. اطلاعات خروجیش قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار میگیره. بله، همون نکته که شما اشاره کردید، اگر یک بازار مرتب و باثباتی در اقتصاد کشور وجود داشته باشه و مسئولین تنظیم بازار ما تونسته باشن تو این زمینه درست عمل بکنن، نیازی نیست من به عنوان شهروند هر روز نگران نوسان قیمت ها باشم. ولی متاسفانه شاهد این هستیم که نه در سیاست های تنظیم بازارمون موفق بودیم و نه از سمت دیگه در بازار تونستیم دست سوداگرها رو از مایحتاج مردم کوتاه بکنیم. همین باعث میشه که نگرانی وجود داشته باشه و این سامانه هم جزء تمهیداتی که دولت در نظر گرفته. انشالله که عملیاتی بشه و به نتیجه برسه.
امیدواریم عملیاتی بشه. در کنار این، اگر که واقعا تفاوت قیمتی بود بین اون چیزی که در سامانه هست و اون چیزی که قرار خرید بکنیم، نهادی هم باشه که اگر ما اعتراض کردیم و به گوششون رسوندیم رسیدگی بکنه. فقط این نباشه که ما تفاوت قیمت رو ببینیم عصبانی و گلایه مند برگردیم. نهادهای
مسئول داریم، ولی به شرط رسیدگی. بله. اون موقعی که حجمش زیاد میشه گاهی وقتا شونه خالی
میشه، که اعتراض ها بلند میشه، تعداد بالا میره، امیدوارم اون موقع هم پیگیر باشن. و ممنونم از شما آقای پاکزاد، پیامک هاتون فراوونه، من تلاش میکنم که تا جای ممکن ببینم اونهایی رو که مشترک هستن بین شما دوستان اونا رو مطرح بکنیم. ممنونم از شما تولید کننده های محترم، سرمایه گذارانی که با ما در ارتباط هستید. دوستی نوشته بودن که من آماده سرمایه گذاری برای تولید و پرورش بوقلمون هستم، یک نمونه بود. و دوست دیگری که آقای رضاپور از کرج که نوشتن که من توان تولید پوشاک رو دارم، مردانه، پیراهن، کت و شلوار، زنانه، ماندینه، همه جور در تمام حوزه‌های مختلف پوشاکشون میتونن فعالیت بکنن، سرمایه ولی ندارن، آماده هستن برای اینکه یک سرمایه گذار در کنارشون قرار بگیره برای اینکه فعالیت بکنن. امیدوارم که سرمایه گذاران محترم هم با ما در ارتباط باشن، خیلی بیشتر از این تا ما بتونیم این پویش رونق تولیدمون رو با سرعت و توان بیشتری حرکت بدیم. خب
یکی از چیزایی که این پویش به ما نشون داد اینه که زمینه‌های تولید در کشور چقدر متنوع. برای من این خیلی جالب
و تلنگر برای ما که میتونیم که دیدمون رو وسعت ببخشیم و بدونیم که اگر در این فضا نتونستیم کار بکنیم، فضاهای بسیاری دیگری برای فعالیت ما و امثال ما وجود داره. پویش رونق تولید همچنان فعاله.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است، قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، در تأثیر ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
فروش کردم کلا ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد هیچ سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفت که اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست کردن
سرمایه درگردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمونه رادیو ایران.
سلام قربان، آقای رجایی از نجف آباد اصفهان.
بله بله.
در زمینه پرورش شترمرغ نیاز به سرمایه 300 میلیونی دارید.
بله.
من از رادیو ایران و برنامه
در خدمتم. بله،
متشکرم. توضیحاتی راجع به کارتون بفرمایید. میزان بازگشت سرمایه به چه شکلی هست؟
یه مزرعه 300 درصدی در اختیارم هست با پروانه بهره برداری، یعنی کاری که داخلش انجام بدیم میتونه بیمه بشه. در واقع حداقل اصل سرمایه تا حد زیادی بیمه میشه و ریسک کارو خیلی پایین میاره. زندانش هم بعدی از چفتده خوبی داره نسبتا.
میزان فروشتون چطور هست؟
غذای مردم دیگه دولسته میمونه، میزه دیگه، چیزی نیست که به طلاع دنبال مشتری بگردیم، مشتری خودش به دنبالش.
بسیار متشکرم از شما. چطور شد با این برنامه آشنا شدید؟
تو محل کارم یه رادیو هست که مدت بالاخره گوش میدم، برآورد کردم رادیو ایران اصلا بهتر بود که موضوعش عوض نمیکردم. تو نهایتا این استمرار پیدا کرد و با نمودار آشنا شدم. واقعا برنامه مفیدیه، یعنی شما کاری که انجام میدید واقعا جهاده به نوعی، چرا چون که دست افراد دست هم میدید بتونم به همدیه کمک بدم تو شرط فعلی که از همه ناحیه فشار هست بتونیم اشاره رو کار خودم واسیم غذای مردم رو تولید کنیم و وابستگی کمتر کمتر. من واقعا تشکر میکنم از برنامه شورتون رادیو ایران، خصوصا برنامه نمودار. واقعا میگم این کار جهاده اگه بتونید که افرادی که نیاز به همدیگه دارن در حالی که همدیگه پیدا نکردن دستشون دست هم بذارید، کار ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه، از شخص ایجاد بشه، واقعا کار مفیدیه.
انشاءالله که بتونیم تو این راه موفق باشیم با کمک همه اقشار مختلف کشورمون. بسیار متشکرم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خدا
بله، صدای این تولید کننده محترم رو با هم شنیدیم.
ابراز رضایت این عزیزان به نوعی برای ما هم بسیار شادیاور و خوشحال کننده است. به هر شکلی اتفاقی که داره میفته، تلاشی که دارن برای جهاد.
بله.
ممنون از این عزیزمون، ان شاءالله که بتونیم تو این زمینه قدم‌های برداریم، هرچند کوتاه. به هر شکل ما هم به عنوان رسانه محدودیت‌هایی داریم و تلاش داریم می‌کنیم که فقط نشون بدیم که در فضای اقتصادی که خیلی ازش ناراضی هستن چه فرصت‌هایی وجود داره داره اگر با چشم باز نگاه بکنیم، چه نقدینگی هایی وجود داره و صاحبان سرمایه هستن که حاضرن فعالیت تولیدی بکنن ولی راهنمایی نیاز دارن و اطلاعات بیشتر.
بسیار عالی، امیدوارم که این اتفاق هر چه سریعتر بیفته. ما ببینیم در این برنامه برای شما تعریف بکنیم، صدای خودشون رو پخش بکنیم، مثلا به صورت حضوری در برنامه در کنار ما باشن، بله، و ما صداشون رو به صورت زنده بشنویم. اما اجازه بدین که بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون و برسیم به کنتورهای هوشمند که به خانه ها رسیده.
در رابطه با بحث کنتورهای هوشمند، پیش از این طرحش رو وزارت برق و وزارت نیرو اجرایی کرده بود و حدود 400 هزار مشترک صنعتی و کشاورزی و تجاری بزرگ کشورمون رو مجهز کرده بود سیستماشون رو به کنتورهای هوشمند. حالا مدیر کل مصرف و امور مشترکان توانیر اشاره کرده که در ادامه این طرح اشتراک‌های خانگی هم مجهز به کنتورهای هوشمند خواهند شد و طی 5 سال آینده بیش از 2 میلیون کنتور هوشمند در واحدهای مسکونی نصب میشه و از این طریق میشه گفت که شبکه برقمون قابل رصدتر میشه و میتونیم اطلاعات دقیق‌تری تو این زمینه داشته باشیم.
بسیار عالی. ما از برق صحبت کردیم، اجازه بدین که یک گذری هم بزنیم به بخش آب در کشورمون و یک پیامک ما دیروز در برنامه‌مون داشتیم که راجع به شکسته شدن یک لوله آب در کرج بود که به رودخونه میرزه و این رو ظاهرا اطلاع دادن اما سازمان‌ها به اهمیتی نداده. آبفای کرج هم با تماس گرفتیم، گفتن جزئی بوده. ما با خود آقای احسان میرحسینی از کرج که این پیام رو برام ارسال کرده بودن تماس گرفتیم. آقای طالبیان زحمتش رو کشیدن و صحبت‌های ایشون رو شنیدیم. این بخش رو با هم بشنویم، یک گفتگوی ویژه هم در همین رابطه داریم.
با سلام و خسته نباشید. مسیر تصفیه خونه حصار لوله آبی که به منبع برآباد فعلی هدایت میشه بین را دو تا شیر داره، سکوی بلندی، یکی از این سکوها نشت آب داره، آب خیلی فراوان. چند بارم به سازمان آب زنگ زدیم، اومدن دیدن و اعتنایی نکردن. از اون زمانی که آب رودخونه زیاد شده بود، این لب رودخونه است، سیلاب زیاد بود، ما فکر کردیم آب رودخونه از جای دیگه نفوذ میکنه، از این میاد بیرون. بعد که سیلاب کم شد و الان رودخونه تقریبا خشکه، این آب همچنان ادامه داره. زنگ زدیم سازمان آب، از اون دور نگاه کردن رفتن، هیچ اقدامی انجام ندادن. خونه منم راسته اونه، از فقط بیاد مشاهده بکنه در خدمتتون هست. خیلی همسرام زنگ زدن ولی اعتنایی نکردن. سید احسان میرحبیبی، محدود میدان اصلی کرج، روبروی سینمای هجرت، کوچه سرچشمه، انتهای کوچه دست راست، یک سکو مربع شکل بتونیه، یک متر در یک متر. این بره رودخونه یه دونه است، تصویر رودخونه رد شده، اون برم یه دونه، این بری مانعی نداره. البته همون رودخونه اگه نگاه بکنن اون نشت آب دیده میشه.
بله، صدای آقای میرحبیبی از کرج رو شنیدیم. اما جناب آقای سیدزاده، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و نظارت هدررفت آب روی خط ارتباطی ما هستند. آقای سیدزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منو خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون که با ما همراه شدید جناب سیدزاده. من فقط میتونم بپرسم چرا؟
چرا این اتفاق میفته واقعا؟
ببینید، البته من خدمت شما عرض بکنم در جریان حالا جزئیات این حادثه من نیستم، قطعا باید بررسی بشه و همکارمون در آفای کرج و آفای استان البرز اینو استعلام بکنیم. خب من خدمت همکاران شما عرض کردم در حوزه ستاد شرکت مهندسی و سیاستگزار کلان این حوزه هستیم. بله. و این موضوع رو من باید بررسی بکنم.
انشالله که سریعتر بررسی بشه و نتیجه شما بتونیم از قول همین شهروند عزیزمون داشته باشیم. ولی موقعی که بحث جزئی بودن نشت آب مطرح میشه، میخوام ببینم از نظر سازمان آب نشتی جزئی چه میزانه، چون به هر صورت شهروند شاید تجربه درستی نداشته باشه و اگر جزئی باشه نرسیدن به اون توجیه داره یا نه.
خیر، به این شکل نیستش. در هیچ جای کشور ما اصلا واژه‌ای به اسم نشت جزئی آب نداریم. حتی یک قطره آب اگر نشت بشه و جلوش گرفته بشه،
درسته،
و رسیدگی بشه، بالاخره منابع آبی ارزشمند هستن. ما وقت قطره اون هزینه میکنیم و برای اینکه این رو برسونیم به دست مردم، خب اقدامات گسترده انجام میشه و این آب بسیار ارزشمند. بنابراین قطعا در هر کجای کشور، در هر کجای شرکت‌های آب‌فاضلاب یا در هر شهری اگر حادثه اتفاق بیفته، نشتی باشه که این نشتی مرتبط بشه با شبکه در اختیار شرکت‌های آب‌فاضلاب، چون ما بعضن شبکه‌هایی داریم که در اختیار آب‌فاضلاب نیست یا متولی اون شهرداری هستن. بنابراین از دید سیاست گذار، از دید وزارت نیرو، از دید شرکت مهندسی آب‌فاضلاب کشور، هر
چیزی ما کی میتونیم نتیجه این بررسی‌ها رو از زبان شما داشته باشیم؟ این برنامه، یعنی برنامه نمودار موضوع آب رو به عنوان یک ثروت ملی که زحمات زیادی هم شما دارید تو مجموعتون براش میکشید تلقی میکنه و بارها در این مورد برنامه‌های متنوعی داشتیم، تلاش کردیم که در رابطه با بحث آب صحبت بکنیم. دیروز هم اتفاقا موضوع ما آب بود و بحث سرانه مصرف بود که ما داشتیم به مصرف کننده ما میگفتیم آقا الگوی مصرفتون رو اصلاح بکنید، ولی آبی که دست مصرف کننده نرسیده تو شبکه هرز برود، اون موقع ما باید از چه کسی پیگیری بکنیم؟
ما اقدامات اساسی در سطح کشور انجام دادیم تا الان بابت جلوگیری از هدررفت آب در شبکه‌های توزیع. صحبت من ناظر بر اقدامات زیرساختی و کلان هست، نه این حالا موردی. اگر مثلا فرض کنید بله موردهایی داریم که نشتی های اتفاق میفته، شکستگی های اتفاق میفته، ولی من میخوام این عرض کنم خدمت جناب عالی، ما در کلیه شرکت های آب‌فاضلاب در سراسر کشور دفاتر تخصصی داریم که به صورت ویژه موضوع هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع رو مطالعه میکنن، بررسی میکنن و بابت اون راهکار ارائه میکنن.
بله.
نتیجه این اقدامات هم باعث شده که ما در طی سالهای گذشته یه چیزی هلوهوش، ما در سال 1383 میزان آب بدون درآمد که حالا بخشی از اون مربوط به هدر رفت میشه در شبکه‌های توزیع در هلوهوش 33-34% بوده، منتها در حال حاضر ما بر اساس آخرین آماری که داریم به هلوهوش 24.8% رسیدیم.
درسته، انشالله به صفر نزدیکش بکنیم، هرچند صفر شدنش منطقی نیست، توی جای دنیا نمیشه،
توی جای دنیا در هیچ شبکه‌ای،
ولی هرچه کمتر بهتر. ما فکر میکنیم کی میتونیم نتیجه بیگیری های شما رو از شما داشته باشیم که بتونیم تو برنامه نمودار مطرحش بکنیم و رسیدگی به این مورد حالا شاید بخشی باشه، ولی به هر شکل بهانه ای میشه دوباره از زبان شما و نتیجه پیگیری های شما رو منعکس کنیم.
این موردی که فرمودید که عرض کردم من در جریان روزیات اون نیستم، اینو رو باید از همکارانمون در آفای استان البرز سلام بکنیم، ان شاءالله من پیگیری خواهم کرد. قطعا اگر که کوتاهی صورت گرفته باید پاسخگو باشن، باید جزئیات این موضوع دقیقاً بررسی بشه و همه جوانب رو در نظر بگیریم و ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
دقیقاً ما هم شفاف شدن موضوع به ما هم کمک میکنه و اینکه به هر شکلی مورد برطرف بشه.
بله ان شاءالله پیگیری خواهم کرد. منتها من از این رو خدمت شما عرض بکنم، این شرکت‌های آب‌فاضلاب متولی دارن، مشخصا شرکت هستش مدیر عامل و تشکیلاتی. ما در حوزه ستاد شرکت مهندسی سیاست‌گذار هستیم.
درسته.
سیاست‌های راهبردی تدوین می‌کنیم، نظارت کلان داریم. بیش از خب در مثلا فلان شهر چه اتفاقی افتاد، قطعاً من
100% شما پاسخگو نیستید، ولی ما مرجع دیگه ای دستمون بهش نرسید، شما را اذیت کردیم و با شما همراه شدیم.
من این رو پیگیری خواهم کرد ان شاءالله در اولین فرصتی که به ما پاسخ بدن و جوانب کار رو بررسی بکنیم.
اگه به شما پاسخ ندن ما باید بریم سراغ کی؟
نه قطعا شما می توانید این رو هم از مراجع کشوری پیگیری بکنید و هم از خود حوزه ستاد شرکت آب‌فاضلاب استان البرز، از مدیر عامل و مجموعه
کوچ. ان شاءالله پاسخ قانع کننده ای باشه، ان شاءالله که اشتباه از ما بوده باشه و ان شاءالله که به نتیجه برسیم. ممنون که با ما همراه شدید.
بله بررسی های جزئی تر بشه، یعنی ما ببینیم دلیلش چی بوده. ولی من به صورت کلان اینو عرض کنم، وظیفه همکاران ما در شرکت آب‌فاضلاب هستش که حتما هر گونه نشتی که مردم محترم اطلاع میدن مراجعه بکنید.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای سیدزاده، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارش.
ممنونم. اما بی معطلی بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم راجع به افزایش مجدد قیمت لبنیات.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
فروردهای لبنی میخرین؟
بله.
اطلاع دارین از قیمتش؟
بله.
اخیراً گرون شده یا نه؟
تو این دو ماه بله.
مثلا موردی میتونی نام ببرین؟ شیر، پنیر، کره، ماست؟
شیر دسته و خورده شد 5 تومن.
بطری؟
بله، شیر 1 لیتری.
دیگه چه اقلامی و اطلاع دارین؟
پنیرم اطلاع دارم بالای 20% گرون شد.
بله بله گرون شده، خیلی گرون شده. یعنی شیر فکر میکنم الان شده 9 تومن، 8 تومن، 9 تومن، 4.5 یا 5 میگرفتیم یه هویه قشنگ دو برابر شد. مثلا موندیم که چرا یه همچین اتفاقی افتاده. ماست همینطور تو همین دوغ و پنیر اتفاقا گفتن الان تو مد تو ذهنم یه چیزی حدود فکر کنم 40 مثلا 35 تا 40 درصد قیمتش اضافه شده.
چرا به نظر شما تناسبی داره با میزان درآمدهایی که اضافه شده؟
نه والا
من دقیقاً اینا بچه‌ها خونه خرید می‌کنن اینا زیاد قیمتاً ولی می‌دونم خیلی گران شده.
جیب کسی مثل شما که حقوق بگیره جواب میده؟
فکر نکنم.
خب همه جنس همینه. خب بالا نرفته دلار ولی جنس دیگه پایین نیومد. یا اثر روانیه یا مقاومت اونهایی که به سود میرسن یا عدم کنترل نمیدونن. به هر حال
فکر میکنی نظارت مثلا در
بله ممکنه. چرا که نه.
به نظر شما برخوردهای قهری میتونه جوابگو باشه؟ آقا مثلا تو تنبیهی، تولید کننده تو مجازاتی؟
نه به اون صورت، چون هر کدوم از اینا کلی فرایند کارگر و کارمند و اینا دارن. برخورد قهری اول میزنه به اونها.
بله جناب آقای رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای باکری سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و عزیز.
جناب آقای باکری این افزایشی که تو این یکی دو هفته اخیر شاهدش بودیم ناشی از چی بوده؟ قیمت البته.
ببینید در تاریخ 22/3/98 کارگروه تنظیم بازار
بله
طی شماره 60.85673 قیمت های فراورده های لبنی رو مسبب و ابلاغ کرده.
بله
روند بررسی قیمت هم به این نحوه است که سازمان حمایت بر اساس دستورالعملی که در تاریخ 25/5/89 توسط وزیر بازرگانی وقت ابلاغ شده به شماره 42/73/11-1 روشی رو که به روش کاست پلاست یا روش تعیین بهای تمام شده هست
درسته.
میان دفاتر قانونی پلمب شده شرکت‌های تولیدی رو که تسلیم وزارت دارایی هم می شود رو میان حساب رسی می کنند.
بله
بر اساس اون بهای تمام شده تک تک کالاها در واقع در میاد مال سال گذشته مثلا 97 بعد به این بهای تمام شده تورم سال جاری یعنی 98 روی مثلا شیر خام به عنوان ماده اولیه فرض کنید مثلا در سال گذشته شیر خام 2000 تومان
بله.
مسبب شده بوده امسال مثلا برای 98 2390 تومان.
ببخشید باکری چون زمانمون محدوده فرآیند توضیح دادن چه مدت زمان می‌بره.
حقوق دست بله. سربار حمل و نقل انرژی همه اینا منتهی میشه به
درست.
اعداد و ارقامی که سازمان حمایت اینا رو ارسال میکنه به تنظیم بازار و مسبب میشه. مثلا شیر کمچرب رو 4900 تومان، شیر نیمچرب رو 5000 تومان، شیر پرچرب رو 5300 تومان، شیر کامل رو 5000.
خب آقای باکری پس در واقع آنچه که صنایع لبنی اقدام کردن نتیجه مصوبه دولت بوده بس. که در سال گذشته ابلاغ شده روندش هم همینی بود که شما توضیح دادید. این احتمال داره تا پایان سال هم همینجوری افزایش پیدا بکنه یا نه این آخرین افزایش؟
ما امیدواریم با تمهیداتی که دولت در کنترل نهادهای دامی صورت داده
این اتفاق دیگه تکرار نشه.
به امید خدا شیر خام ثابت بمونه، مواد بسته‌بندی و نرخ ارزم تغییراتی نداشته با انشالله تا پایان سال به همین نحو ادامه
بده. انشالله همین اتفاق بیفته و آرزوی شما و ما هم برآورده بشه، موفق و پیروز بشه.
ممنونم از شما. خداحافظی می‌کنیم با آقای رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشورمون. ممنونم از همه شما دوستان که همراه ما هستید. این فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم و خداحافظی.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری.
بله، بریم به سراغ دو تا خبر باقی موندمون. کاهش اجاره بهای مسکن در تهران.
رئیس اتحادیه املاک استان تهران اعلام کرده که در مناطق 22 گرانه تهران متوسط اجاره مسکن حدود 10-15% کاهش پیدا کرده. همچنین قیمت خوبی. ملک ان شاءالله همینجوری ادامه پیدا
بکنه. امیدواریم خبر خوب این شکلی زیاد بشه و امکان صادرات 1 میلیارد دلاری شیرینی و شکلات.
رئیس اتحادیه بیسکویت شیرینی شکلات اعلام کرده که اگر مواد اولیه ما تامین بشه، امکان ارزآوری صنعت شکلات از محل صادرات تا 1.5 میلیارد دلار خواهد بود.
امیدوارم خبرهای خوبی بوده. دو تا خبر پایینی که خوندیم، امیدوارم کمیشه خوش خبر باشیم در برنامه نمودار. ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از شما تولید کننده محترم، سرمایه‌گذاران. منتظر باشید از ساعت 11 به بعد آقای طالبیان با شما تماس خواهند گرفت. و ممنونم از همراهی شما شنونده های محترم. روزتون بخیر باشه و خداحافظ. سرمایه‌گذار داشتیم، ان شاءالله روزهای آینده صداتون رو پخش میکنیم.